موقعیت باید یکی از ارکان کار هنری فرهنگی باشه. یعنی هنرمند اول باید خودش رو به زیور ممنوعیت تزیین بکنه، بعد انشالله اگر شد و فرصت شد یک چیزی در وصف معظم له یا خود ما بسازه یا بکشه یا بسرایه، تا اینکه انشالله تعالی اگر قسمت شد همین اثر ممنوع نشده باعث بشه که مؤمن هنرمند ممنوع به بهشت برین بره و از انگورهایی که از هوا تلپی توی حلقش میفته چه کار بکنه؟ بهرمند بشه. مثلا ما خودمون در یک مجلسی بودیم، یک کسی آمد در محضر ما و گفت که حاجی بنده یک هنرمند نقاشی هستم، میخواستم شما را در یکی از تابلوهای خودم توصیف بکنم، اگر امکانش هست شما هم تشریف بیارید این تابلو را ببینید، انشاءالله که مورد قبول قرار گرفته و ما هم جزو مریدان خاص شما قرار میگیریم. خلاصه ما مشرف شدیم اونجا، دیدیم ایشان تابلوی گذاشته کلن به رنگ سیاه، یک نقطه هم وسطش به رنگ روشن. گفتیم خب این ظاهرا پشت تابلوی، خب جلوش چی میشه؟ که ایشان عرض کرد نه حاجی همین جلوشه، ولی ما یک جوری کشیدیم که کسی یک وقت مشکوک نشه به شما سوء قصد بکنه و شما در حقیقت همان نقطه روشنی هستی که در میان این تاریکی دیده میشی. ما فرمودیم شما همین سوراخ وسط تابلو را میگی؟ ایشان خندید و گفت بله حاجی، حالا هرچی شما اسم خواهی بداره روش. خلاصه که ما دستور دادیم فلفور از بودجه بسیج منبر آن تابلو خریداری شد و الان هم در انباری منبر در محل تابلوهای ممنوعه حاجی نگهداری میشه. هنری بازی هم تمام و سلام علیکم و لعنت خدا بر کسی که حاجی رو به شکل یک سوراخ وسط سیاهی تصویر میکنه.
خب اینم از حاج آقا. بر بچه فیسبوک اعصاب ندارن، احد گفته منافی دیگه داری عصبانی میکنی، یه دفعه پرسیدم چرا برنامه های جدید رو تو فیسبوک نمیذاری، انگار نه انگار یه کار نکن فوشت بدم. امیر گفته فرشید و تیمش امروز خیلی تنبل بودن، موضوع رو دقیقه 90 رو فیسبوک گذاشتن. بعد اینا کاظمیم فرشید اگه بیرون تو ایران وسیله لهو و لعب مثل گیتار یا غیر دست باشه، مخصوصا اگه زن باشی، آنچنان با چشما مورد عنایت قرار میگیری که نگو. امیر قدسی، رویا، آذر، نعیم، ملودی، مهدی، فرانک، مینا، تاری، فارسی و سعید هم تعداد دیگه از بربچه های فیسبوک هستن.
آرزومه که یه شب با فکر راحت چشمامو رو هم بذارم، که تمومه فکر من
ممنوعیت ها در تئاتر. نمایش همونطور که میدونید یکی از قدیمی ترین و مهمترین هنرهاست و تاریخ خیلی طولانی رو پشت سر خودش داره، اما وقتی پای ولایت ذوب شدگان و جان برکفان میرسه، دیگه این که یه هنر حالا چقدر مهم باشه، این که یه گروه هنرمند چقدر برای اجرا و مثلا یه نمایش یا یه تئاتر زحمت کشیده باشن، عرق ریخته باشن، مهم نیست که. آقا همین اواخر نمایش خوشسالی و دروغ تو ایران، بعد از اینکه کارگردانش تازه یه عالمه به حرف سانسورچیان عزیز گوش کرد و کلی تغییرش داد و اینا، بازم تحمل نشد و بالاخره توقیف شد تا تئاتریا برای چندمین بار بفهمن که شوخی پوخی تو کار نیست. تئاتر باید یا نباشه یا اون چیزی باشه که نظام میگه، وگرنه نه تنها حمایت نمیشه که تعطیل هم میشه. حالا شما تصور کن توی همچی سیستم پر از ممنوعیتیه که بخواد زندگی واقعی رو هم نشون بده، که توش مثلا مرد و زن کنار هم دارن زندگی میکنن. وای 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 وای، مگه میشه؟ وای 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 وای، نمیشه. الان شما به این قسمت از همین نمایش خشکسالی و دروغ گوش کنین، ببینیم واقعا چقدر این منکرات توش هست.
همه مردم مثل هم هستن، فقط چهره‌هایشون با هم فرق میکنن تا بتوانید آنان رو از همدیگر تشخیص بدهید. مرلین مونرو.
ولی امید با همه مردا فرق. ولی من از کجا باور کنم داری راست میگی؟ اصلا این مسئله
سیدی خاصا یالا بده بعد
بده یعنی من دوستای بعد بده یعنی اگه اصلا دوستم نداری همین الان
دوست باش بگو
تمام شد. خودتو خسته
می‌کنی
بد
نمیام. این رابطه تون چتیه منو تهدید می‌کنی؟ چرا تهدید کردم؟ ببین امید می‌خواد ازش جدا بشه اگه خیلی دل سرد میشه میسه میتونی بعدش باشی ازدواج کنی.
چه غلطی می‌خوای بکنی مثلا؟
ممنوعیت ها در سینما. سینما که دیگه رسما عرصه‌ایه که یه جورایی زیر پای ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها انقدر لگد شده و له شده که ملت تا تابلو ورود ممنوع دور زدن ممنوع می‌بینن یاد سینما ایران می‌افتن. یعنی دیگه کامران ملک مطیع ببینید چقدر خوراک داره دیگه، چقدر همش سینما، فیلم‌های سینمایی و تئاترا رو همجوری هی ممنوع می‌شن، هی از اکران میان پایین، اونا کاری نداره. یعنی حیوانکی کارگردانای ایرانی انقدر ممنوعیت دارن چه واسه بهتر بشه فیلماشون رو برن بدن به یه کارشناس ممنوعیت بلد اول ببینه بعد بفرستنش ارشاد تا مجوز اکران بگیره. یکی از معروف‌ترین و تازه‌ترین این فیلم‌ها فیلم گزارش یک جشن ابراهیم حاتمی کیا بود که با هم یکی از سکانس‌های معروفش رو گوش کنید.
خانم شهربانو شکیب خیلی خوب علیکی قایم شدی، مجبورم جان بزنم، بازی دیگه تموم شد. من شما تو فوت کنی ولی اشتباه کردم چون تو خودت نگران آبرو نیستی.
این فیلم توقیف شد تا خشم سازندش یعنی آقای حاتمی کیا اینجوری برانگیخته بشه.
بعد از فیلم گزارش یک جشن بر میگردن به من میگن که راستی ما یه ذره فکر کردیم علاوه بودجه مشکلاتی داریم، بعدا خدمتتون خبر میدیم. تو فکر کردی من چمران از دست تو میگیرم آقای تهیه کننده بخش دولتی؟ تو تعیین کننده ای برای من که من از چمران بسازم یا نسازم؟ یعنی فکر کردی تو باید با من طرف بشی برای این بحثا؟ من اون چیزی که فکر میکنم حقیقت رو باید بگم با تمام قوام میگم، اونجا اصلا تکنیک همه رو میذارم کنار با یه زبان دیگه میگم. اصلا من به اینجوری عادت نکردم برای حرف زدن.
خلاصه که هشل هفتیه توی سینما هم که شاید به دلایل متعددی ممنوعیت رو بگیر و بنداش از هنرهای دیگه هم بیشتر باشه.
یکی از فیلم‌های ممنوع تو سینمای ایران که هیچ وقت یادم نمیره فیلم آدم برفیه که توش اکبر عبدی لباس زنونه پوشیده بود و انصافاً چه تیکه‌ای هم شده بود، جوری که رسپشن هتل حسابی خاطرخاش بود. یادم این فیلم کلی وقت زمانی که همین آقای زرقامی معاون سینمایی ارشاد بود توقیف شده بود، بعد که دولت اصلاح طلب اومد روی کار اکران شد، بعد که آقای زرقامی اومد شد رئیس صدا و سیما از تلویزیون هم پخش شد. این نشون میده که ممنوع شدن یه فیلم توی ایران بیشتر از این که طبق موازین و مقرراتی باشه عشقی و یلخیه. خلاصه که اون خانم لوپگلی یه توپل مپل ایرونی با نمکی که اکبر عبدی نقششو بازی میکرد یه جورایی سمبل هچل هفتی ممنوعیات سینمای ماست. ننجون که میگه حداقل با این ممنوعیت هایی که انجام میدن توش باعث میشن فیلمایی به دست شما جوونا برسه که توش از این بی حیا بازی های فیلمای آمریکایی نیست. مادر
انقدر من با تو این روزا که چیزی جست و را نمیخوام، مثل آبی که روی آتیشه وقتی هستی دلم آروم میشه تو بدون اینا من کنار تو حس نمی کنم گذر لحظه هامو روبروی تو خیره به چشام بر نمی دارم یه لحظه هم نگامو
دبیره. الو سامی دبیر انجمن خودروسازان گفته که معاون اول رئیس جمهور آقای رحیمی اجازه نمیدن که کمیته خودرو تشکیل شود تا رانت موجود در بازار خودرو حذف شود و خودروسازان از بحران موجود نجات یابند. والا با این وجود ما یادمون جوکه میافتیم میگم مارادونا رو ول کن اصغر رو بچسب. در این مورد خاصم یعنی اینکه تحریما و سوء مدیریت‌ها رو اینا رو ول کن آقای رحیمی رو بچسب. بله میچسبیم، بعد هم تجربه یه واسه خودش والا.
و
بریم سراغ فریبرز غریب. فریبرز غریب سلام، شب بخیر.
سلام، شب بخیر. من هم این رو میخوام بگم که اگر اجازه بدی اول برنامه راجع به این کامران که صحبت از فیلم جیمز باند کرد یک خبر اینو بدم و نظر ما بگم. سر الکس فرگوسن سرمربی تیم منچستر یونایتد ماه گذشته با مادر دانیل کریک جیمز باند همسفر میشه توی سفر با نیویورک.
به به.
فهم مادر جیمز بانده.
به به.
بله، از طریق مادر آقای جیمز باند رو آقای دانیل رو دعوت میکنه که بیاد یکی از بازی‌های شیاطین سرخ رو در ورزشگاه اولد ترافورد ببینه. من هم با نظر کامران فرشی جان موافقم، فیلم جیمز باند رو دیدم. همونطور که کامران گفت انتظار سینمایی‌ها از این فیلم بالا بود. خیلی ازم به حضورت که یه خبر دیگه هم دارم. یه جشن تولد برگزار شد فرشی جان دیروز در اردوی تیم ملی.
درسته،
البته یواشکی و خرد.
مال کی بوده؟
بود مال علی کریمی. علی کریمی قرار بود این جشن رو تو اردوی پرسپولیس بگیره، ولی چون اردوی تیم ملی بود اینجا گرفت. یه میهمان ویژه هم داشت، مازیار فلاحی بود که همراه یکی از اعضای ارکسترش به اردو اومده بود و اونجا هم پیراهن شماره 8 خودش رو کریمی هدیه داد به این مازیار جار فلاحی. البته وقتی همه خواب بودن و دور از چشم، این جشن تولد یواشکی بدون سر صدا انجام شد. وقت هست من یه خبر دیگه بگم.
فقط یه بخشی از صحبت آقای کفاشیان رو بشنویم راجع به همین باختای اخیر فوتسال.
همین رو می‌خواستم اشاره کنم.
ببینید، ما بالاخره در کادری که داشتیم اینها کارشون انجام دادن. بالاخره آقای کادر فنی جوانان ما سه بازی رو همین به عجب بازیاش، ولی با یه بازی به هم ریختن، این نشون میده که تجربه بالاخره این مربیگری یا کادر فنی تجربه یه تصمیمات اشتباهی بوده که گرفته شده. ولی اون موقع ما با تجربه تر و چیز از آقای ثانی که تجربه داشته باشه نداشتیم.
بله
بله، اشاره فرشی جان، اشاره آقای کفاشیان به همین باخت تیم فوتسال و همچنین تیم فوتبال جوانان بود که دیروز صحبت شو کردیم. و من فکر میکنم فوتسالی ها مخصوصا قبل از اینکه برن توی این مسابقات جام جهانی اختلافشون شروع شده بود بین کادر قبلی و این کادر فعلی، و فکر کنم این ماجرا همچنان ادامه خواهد داشت.
ممنون و متشکر. تا فردا.
تا فردا.
ممنوعیت های نویسندگان. شما اگه به سلامتی نویسنده هستی که فکر میکنی تو همه جای دنیا نویسنده ها به عنوان قشر فرهیخته شناخته میشن و بهشون احترام میذارن و از این حرفا، تو ایران باید اینو فراموش کنی. یعنی مثلا اگه چند ماه با روحتون عرق میریزین یه کتاب، روحتون عرق می‌ریزین یه کتاب می‌نویسین میدین به ناشرتون براتون چاپش کنه، بعد می‌بینی کتاب رفت ارشاد مجوز بگیره، یه سال بعد زخم و زیلی برگه چه، اصلا یه وعظی. بعد یهو می‌بینی تو کتاب شما کلاً 4 تا شخصیت بوده، جناب کارشناس امور ممنوعه وزارت ارشاد دو تاشو حذف کرده، 40 صفحه کتابتون هم رفته لالا دیگه. اگه غیر از این بود که خب شما توی کشور ممنوعه نبودید دیگه، میگفتیم همه اهل سوئیس اون طرفا هست. قصه مادر بزرگمون امشب اما قصه مرد ترانه فروش بود. مردی که وقتی ترانه هاشو میگفت همه وجودش ترانه میشد و چیزی که نوک قلمش میومد ترانه نبود، کلمه نبود، یه چند لکه یه جوهری رنگی نبود، عشق بود. مرد ترانه فروش عشق تولید میکرد، چیزی که بچه های این دور زمونه بیشتر از هر دور زمونه دیگه بهش احتیاج دارن. اما کسایی هم بودن که این عشق رو نمیتونستن تحمل کنن، کسایی که اتفاقا همه چیزم دست اونا بود و اختیار همه چی داشتن. کار به جایی رسید مرد ترانه فروش مجبور شد ترانه نگه، مجبور شد برای نفس کشیدن شهر و دیارشو ترک کنه و دشمنای اون بچه ها که عشق و ترانه های اون خوراک روحشون بود، با یه لبخند شیطانی اونو بدرقه کردن و خوشحال بودن که اون داره میره، که دیگه کسی نیست بین دلهایی که از هم دورن پلهای عاشقانه بزنه. ولی اونا یه چیزی رو یادشون رفته بود که پرنده رو شاید بشه کوچ داد، اما بر علیه جاودانگی پرواز هیچ کاری نمیشه کرد. واسه تاکی که قد کشید دیگه تبر کار نمیکنه، هر چند که تنش رو زخمی کنه.
قد کشیده پا گرفتی روی سینم، واسه پا گرفتن تو عمریه که من زمینم. راز قد کشیدنت رو عمریه دارم میبینم، داری میرسی به خورشید ولی من بازم همینم. میزنن چوب زیر ساقت واسه لحظه های رستن، ریختن آب زیر پاهات هی منو شستن و شستن، توی سرما و تو گرما واسه تو نجاتم عمری، تو هجوم باد وحشی سپر بلاتم عمری.